شما نواپاد رو میشنوید. فصل اول، قسمت دوم. والدینم در مسیر برگشت به خانه در ماشین با هم صحبت نکردند، اگرچه تنش بین آنها هنوز آرام نشده بود. مادرم قبل از ساعت 6 صبح که با توجه به عادت ما کمی زود بود، خودرو را جلوی خانه در خیابان پارادایس کنار زد. پدرم تلو تلو خوران از اتومبیل پیاده شد. دزدگیر خانه را غیر فعال کرد و پولهای نقد را روی میز آشپزخانه گذاشت و به طبقه بالا رفت. دنبال او رفتیم و مادرم ما را در تخت خواباند. پیشانیم را بوسید، لامپ را خاموش کرد و سپس آرام به اتاق خواب اصلی رفت، جایی که پدرم دست به کمربند چرمیش منتظر او ایستاده بود. ترانیس هیچ وقت دوست نداشت مادرم با عصبانیت بهش زل بزنه، مخصوصا در جمع. پدرم آرام گفت: این کمربند را که میبینی، این همه راه از تگزاس فقط برای شلاق زدن تو اومده. و بعد شروع به تاب دادن کمربند کرد، آن هم در حالی که سر سگک آن آزاد بود. مادرم بعضن از خود دفاع می کرد. آن شب نیز همین کار را کرد. یک شمعدان شیشه‌ای را به سمت پدرم پرت کرد، ولی پدرم سرش را خم کرد و شمعدان به دیوار خورد. مادرم به سمت حمام دوید و در را قفل کرد و از ترس عقب به سمت توالت رفت. پدرم با لگد در را باز کرد و با پشت دستش حسابی مادرم را زد. سر مادرم به دیوار خورد، تقریبا بیهوش شده بود. پدرم مشتی از موهای مادرم را گرفت و او را به طرف مهمانخانه کشید. تا آن زمان من و برادرم صدای دعوا را شنیده بودیم و پدرم را دیدیم که مادرم را از پله‌ها به طبقه اول کشید و کمربند به دست روی مادرم خم شد. از شقیقه و لب مادرم خون می آمد. صحنه خون آتشی در من به پا کرد. در آن لحظه ترسم جای خود را به تنفر داد. از پله‌ها پایین آمدم، روی کمرش پریدم و با دستان کوچکم به پشت او مشت و به چشمانش چنگ زدم. غافلگیرش کرده بودم. روی یک زانو افتاد. سرش داد زدم و گریه کردم. داد زدم: مامانم را زن! مرا روی زمین پرت کرد. کمربند به دست پشت سرم آمد و به سمت مادرم برگشت. با پوزخند به مادرم گفت: داری گانگستر بزرگ میکنی؟ وقتی کمربندش را به سمتم میچرخاند، خودم را مثل توپ جمع کرده بودم. میتوانستم کبود شدن پشتم را حس کنم. در همین حال مادرم خودش را به سمت پنل کنترل نزدیک در خانه کشاند. دکمه وضعیت اضطراری را فشار داد و آژیر به صدا درآمد. پدرم خشکش زده بود و به سقف نگاه میکرد. پیشانیش را با آستین پاک کرد، نفسی عمیق کشید، کمربندش را حلقه کرد و سگکش را بست. بعد به طبقه بالا رفت تا خوی شر و نفرت را کنار بزند. پلیس در راه بود و او این را میدانست. آرامش مادرم دوام زیادی نداشت. وقتی پلیس رسید، ترانیس دم در ملاقاتشان کرد. پلیس از کنار سر ترانیس به مادرم که چند قدم آن طرف تر پشت سر او ایستاده بود نگاهی انداخت. صورتش ورم کرده و غرق خون خشک شده بود، ولی آن روزها شرایط دیگری حاکم بود. جنبش هشتگ من هم وجود نداشت. پلیس وضعیت مادرم را نادیده گرفت. ترانیس به آنها گفت که اتفاق خاصی نیفتاده است، فقط به کمی ادب کردن خانوادگی نیاز بوده. به پلیس گفت: به این خونه نگاه کنین، به ظاهرش میاد که بخوام با همسرم بد رفتاری کنم. من براش کت پوست سمور و انگشتر الماس میخرم، پدر خودم رو در میارم تا بتونم هر چی میخواد براش بخرم، اونم به جاش سمتم شمدونی پرت میکنه. آخه این درسته؟ دیگه خیلی لوس شده. وقتی پدرم تا پای ماشین ماموران را همراهی کرد، آنها با پدرم خوشوبش می‌کردند و می‌خندیدند. بدون اینکه از مادرم سوالی بپرسند رفتند. آن صبح دیگر مادرم را نزد. دیگر لازم نبود، ضربات روحی کار خودشان را کرده بودند. آنجا بود که دیگر فهمیده بودیم از نظر قانون و پدرم فصل شکار بود و ما شکار بودیم. تا سال بعد برنامه همین بود و کتک کاری ادامه داشت. مادرم سعی می کرد با بارقه هایی از خوشی تاریکی را بپوشاند. می دانست قصد دارم وارد پیشاهنگی شوم. مرا در گروه محلی نام نویسی کرد. هنوز به یاد دارم که یک روز شنبه آن یونیفرم سرمه‌ای بچه پیشاهنگ ها را پوشیدم. به خود میبالیدم که یونیفرم پوشیدم و میدانستم حداقل چند ساعت میتوانم تظاهر کنم که یک بچه معمولی هستم. وقتی به سمت در میرفتیم مادرم لبخند میزد. غرور من و لبخند مادرم فقط به خاطر آن پیشاهنگ لعنتی نبود. منشأ عمیق‌تری داشت. تلاش میکردیم در شرایطی تاریک روزنه امیدی پیدا کنیم. این به ما ثابت میکرد که اهمیت داریم و ضعیف مطلق نیستیم. همان موقع پدرم از اتاق شنگرفی به خانه آمد. به من زل زد و گفت شما دوتا کجا میرین؟ به زمین خیره شدم. مادرم سرفه‌ای کرد و گلویش رو صاف کرد و آرام گفت دیوید رو میبرم به اولین جلسه مدرسه پیشاهنگی. پدرم گفت غلط کردی. سرم را بلند کردم. چشمانم پر از اشک شده بود و اون میخندید. میریم پیست. بعد از چند ساعت به باتاویا داونز رسیدیم. زمین مسابقه عرابه‌رانی که در آن سوارکاران در عرابه‌های سبک اسب می‌راندند. همین که از در داخل شدیم پدرم فرم مسابقه را گرفت. تا چند ساعت ما سه نفر پدرم را نظاره می‌کردیم که پشت سر هم شرط بندی کرد، سیگار با سیگار روشن کرد، نوشیدنی خورد و از آنجا که همه اسب‌هایی که روی آنها شرط بندی کرد باختند به عالم و آدم فحش داد. بد و بیراه گفتن پدرم به شانسش در قمار و کارهای احمقانه‌اش باعث شده بود که تا کسی از کنارمان رد می شد خودم را جمع کنم. ولی باز هم مشخص بودم. تنها کودک جایگاه بودم که لباس پیشاهنگی به تن داشت. احتمالاً تنها بچه پیشاهنگ سیاه پوستی بودم که تا کنون دیده بودند و یونیفرمی که پوشیده بودم هم به من نامربوط بود. من یک متظاهر بودم. آن روز ترانیس هزاران دلار باخت و در مسیر خانه هم مدام در مورد آن حرف می‌زد. گلویش به خاطر نیکوتین خشک شده بود و خز می‌کرد. من و برادرم پشت ماشین کز کرده بودیم و هر وقت او به بیرون توف می‌کرد، آب دهنش برمیگشت و صاف به صورتمان می‌خورد. هر قطره از بزاق حال به همزنش روی صورتم مثل زهر می‌سوخت و تنفرم را بیشتر می‌کرد. مدت‌ها بود که فهمیده بودم بهترین راه برای کتک نخوردن این است که طوری رفتار کنم که انگار نیستم. چشم‌هایم رو روی همه چیز ببندم و خودم را خارج از جسمم تصور کنم و امیدوار باشم که کسی مرا نبیند. این کاری است که پس از سال‌ها در آن ماهر شده بودیم. ولی من دیگر نمی‌خواستم این کار لعنتی را ادامه دهم. دیگر نمی‌خواستم خودم را از شیطان پنهان کنم. آن بعد از ظهر همینطور که پدرم در بزرگراه به سمت خانه می رفت و به غر زدن ادامه می داد با غضب از صندلی عقب به اون نگاه کردم. تا حالا جمله ایمان به جای ترس را شنیده ای؟ این جمله برای من شده بود نفرت به جای ترس. پدرم از آینه جلو متوجه نگاه هم شد. گفت می خواهی چیزی بگی؟ گفتم اصلا نباید به پیست اسب دوانی می رفتیم. برادرم طوری به من نگاه کرد که انگار عقلم رو از دست دادم. مادرم در صندلی جلو می لرزید. با صدای آهسته و با وحشت گفت یه بار دیگه بگو چی گفتی؟ چیزی نگفتم. به خاطر همین پدرم دستش را از جلوی ماشین دراز کرد و تلاش کرد مرا بزند، ولی کوچک بودم و می توانستم راحت پنهان شوم. پدرم 180 درجه چرخیده بود تا مرا بزند و خودرو به چپ و راست می رفت، ولی او به هوا مشت می زد. دستش به من نمی رسید و همین عصبانیتش را بیشتر کرده بود. بعد سکوتی برقرار شد. نفسی کشید و کمی به خودش استراحت داد و گفت خونه که رسیدیم لباساتو در میاری. وقتی آماده بود که کتک مفصلی نسارت کند و نمی توانستی منصرفش کنی چنین حرفی می زد. همین کار را کردم. به اتاقم رفتم و لباسهایم را در آوردم. از راهرو به سمت اتاقش رفتم. در را پشت سرم بستم. برق را خاموش کردم. گوشه تخت دراز کشیدم و با پاهای آویزان به جلو خوابیدم و بدنم را تا توانستم کش دادم تا پایین تنه‌ام هم مشخص باشد. حالتی بود که خودش برای بیشترین درد روحی و روانی طراحی کرده بود. بیشتر مواقع کتک‌هایش به شدت بی‌رحمانه بودند، ولی بدترین بخش آن انتظار بود. نمی‌توانستم پشت سرم را ببینم. او صبر می‌کرد تا وحشتم بیشتر شود. وقتی صدای باز شدن در را شنیدم ترسم شعله کشید. حتی آن موقع هم اتاق آنقدر تاریک بود که با گوشه چشمم چیز زیادی نمیدیدم و نمیتوانستم برای اولین ضربه آماده شوم تا اینکه کمربندش به پوستم میخورد. فقط دو سه ضربه شلاق نبود، تعداد مشخصی نداشت و نمیدانستیم چه زمان تمام میشود. کتک زدن هر دقیقه ادامه داشت. از پایین تنه شروع کرد ولی آنقدر میسوخت که با دست جلویش را گرفت. پایین تر رفت و شروع کرد به ضربه زدن به رانهایم. وقتی دستم را روی رانهایم گذاشتم به کمرم زد. تا توانست مرا زد و از نفس افتاد. به سرفه افتاد و وقتی تمام شد خیس عرق شده بود. من هم به سختی نفس می کشیدم. ولی گریه نمی کردم. در شرارتش شکی نبود و تنفرم به من جرأت می داد. نمی خواستم کاری کنم که آن لعنتی احساس رضایت کند. فقط ایستادم و به شرارت چشمهایش نگاه کردم و لنگان لنگان به اتاقم رفتم و جلوی آینه ایستادم. از گردن تا زانوهایم تاول زده بود. تا چند روز مدرسه نرفتم. وقتی مدام کتک می خورید امید از بین می رود و احساستان خشک می شود. ولی درد روحی خودش را ناخودآگاه نشان می دهد. بعد از آن همه کتک زدن این که مادرم تحملشان کرده و دیده بود، این کتک زدن خاص برای همیشه او را در حالی بغض زده فرو برد و به کسی بدل شد که فقط تصویر آن فردی بود که سالها می شناختم. بیشتر اوقات بیروح و مات بود، مگر زمانی که پدرم صدایش می کرد و او طوری از جایش می پرید که انگار برده اوست. چند سال بعد فهمیدم که به خودکشی فکر می کرده است.